أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شام قريبان حضرت أبا عبد الله الحسين و أصحاب و فرزندان و یاران با وفای اوست خدا رو شاکریم در این شب عزا و شب ماتم و حزن و اندوه به ما توفیق داد در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ارادت کنیم عرض تسلیت به اون بانوی بزرگوار داشته باشیم و از خدا می خواهیم انشاءالله یک چنین ایامی زیارت قبر ابا عبدالله و مزجع شریف حسینی رو نصیب همه این جمع و علاقمندان بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد حادثه عاشورا در ساعاتی محدود در سرزمین تفتیده عراق و در آوردگاه و نبردی نابرابر بین دو جبهه عزت و ذلت دو جبهه کرامت و رذالت دو جبهه ارزش و ضد ارزش برقرار شد و برگزار شد و از آن حادثه فرصتها و زمانهای زیادی و سالهای زیادی گذشته است هر کسی این حادثه کوتاه از نظر زمان اما بلند از نظر پیام محدود در سرزمینی کوچک اما گسترده در همه عالم رو از طریق خودش با برداشت خودش تحلیل کرده و به بررسی و به نقد و تبیینش پرداخته است بهترین راه برای شناخت اهداف امام حسین انگیزه ابا عبدالله و جریاناتی که منجر به این واقعه خونین و ماندگار شد کلمات خود امام حسین است ما قبل از هر کس و هر جریانی می توانیم با مراجعه به سخنان خود ابا عبدالله تحلیل قیام و تحلیل این حادثه رو از خود امام دریافت کنیم من اجازه میخوام در این محضر شریف به 5 انگیزه مهم ابا عبدالله با ذکر 5 شاهد مثال از کلمات امام حسین یا کلمات ائمه معصومین بپردازم چرا ابا عبدالله قیام نمود؟ 1 انگیزه دینی انگیزه دینی یعنی اقامه دین حفظ دین که حفظ دین در رأس همه امور است امیرالمومنین می‌فرمود ایها الناس دینتان را دینتان را دینکم دینکم فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره مردم مواظب باشید دینتون رو آیینتون رو حفظ کنید اگر کسی متدین باشد جامعه دیندار باشد یه وقتم یه خطایی در این صورت بگیره بهتر از اون جامعه ایست که بی دین باشد اما به ظاهر کارهای خوب انجام دهد. چرا؟ چون دین و آیین و اعتقادات باید تو همه جامعه و همه ابعاد جریان و سریان داشته باشد. نخستین انگیزه ابا عبدالله انگیزه دینی است. شاهدش همین جمله‌ای که امام حسین نامه نوشته به مردم بصره، به 5 نفر از سران بصره: من کاری به عکس العمل رؤسای قبائل بصره ندارم که متاسفانه عکس العمل خوبی نبود، آنگونه که میبایست پاسخ مثبت ندادن. کار با پیام این نامه دارم. انگیزه نخست امام انگیزه دینی است. دلیل همین نامه: الا و ان السنت قد امیتت. نامه یه سطر بیشتر نیست. مردم بصره، مردم دنیا، 2 تا اتفاق تو عالم افتاده: سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده و ان البدعت قد احییت. بدعت در دین گذاشته شده. خطر از این بالاتر: سنت پیغمبر که خودش فرمود مردم سنت من رو حفظ کنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اقیموا هذین العمودین. مردم ستون و استوانه کتاب خدا و سنت رو حفظ کنید. سنتی که 23 سال بعد از بعثت پیغمبر برای زحمت کشید. این همه روایات، احادیث، کلمات. امام علیه السلام می‌فرماید سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده. سنت پیغمبر چی بوده؟ یکی از سنت‌های پیغمبر این است که حاکم باید عادل باشه. خب این حاکم که الان ظالم، یزید داره حکومت میکنه. یکی از سنت‌های پیغمبر این محبت اهل بیت که فرمود مزد رسالت من مودت فامیل و قربا و بستگان و اهل بیت من است. خب این چه محبتی است که ابا عبدالله رو در بیابان‌های حجاز و کوفه این گونه با خانواده دارن میچرخانن و این گونه جسارت به خاندان ابا عبدالله کردن. بهتر از این سنت زیر پا رفته. یه وقتی از انس ابن مالک یک کسی پرسید سنت پیغمبر چقدرش مونده؟ این جریان مثلا دیگه شاید بعد از شهادت ابا عبدالله است. چقدر از سنت پیغمبر مونده؟ گفت من سالها با پیغمبر محشور بودم، فقط همین نمازی که مردم میخونن و شهادت ان لا اله الا الله، بقیه هرچی نگاه میکنم سنت پیغمبر نمیبینم. سنت پیغمبر به اصطلاح محبت اهل بیت بود، حکومت عدالت بود. سنت پیغمبر این نبود که این گونه در جامعه‌ای که هنوز نیم قرن از رحلت آن حضرت گذشته این همه ظلم و تعدی و شرابخواری و جنایت باشه. فرمود مردم بصره 2 تا اتفاق افتاده: 1 سنت پیغمبر از بین رفت، 2 بدعت تو دین گذاشته شده. برادران عزیز، خواهران گرامی، بدعت چیه؟ هر چیزی که خدا نگفته، پیغمبر نگفته، توی دین نیست، یه کسی بیاره به اسم دین به خورد مردم بده، این میشه بدعت. بله، یه وقت حالا ذوقی آدم یه چیزی میگه، میگه من ذوق خودم این احتمال رو میده، در قالب یه شعری، نکته، یه مطلبی برداشتی. اما اگر کسی آمد چیزی که جزء دین نیست وارد دین کرد، افزود به دین، اینو میگن بدعت. که در طول تاریخ ما با بدعت‌های زیادی مواجه بودیم، از زمان رحلت خود پیامبر اکرم، حتی قبل از اون پیغمبر گاهی دستاشو میبرد بالا، اونقدر که نوشتن زیر بغل‌های مبارکش پیدا میشد. میفرمود مردم بر من دروغ میبندن ادعی، و هر که بر من دروغ ببندد جایگاهش آتش است. مرتب این خطر رو پیامبر اکرم متذکر شد. چقدر روایت به اسم پیامبر جعل کردن، چقدر آیات قرآن و تفسیرش رو جابجا کردن. طرف آمده پیش معاویه پول گرفته، آیه‌ای که در شأن علی ابن ابی طالب، این آیه رو میگه در شأن ابن ملجم نازل شده. چقدر فضائل امیرالمومنین رو اومدن مخفی کردن، پوشاندن، برای دیگران فضائل تراشیدن، اینها بدعت دیگه. امروز هم فرق نمیکنه، اگر کسی سنت پیامبر رو زیر پا گذاشت، بدعت تو دین گذاشت، خرافه تو دین گذاشت، از خودش چیزی اختراع کرد به اسم دین به خورد جامعه داد، همین پیام امام حسین شاملش میشه. ما در دین تابع قرآن و سنتیم، عالم دینی، مرجع تقلید، مفسر کتاب و قرآن هم اگر به ما چیزی میگه، میگه مستندش این آیه است یا این حدیثه. عقل، فهم و درک مردم دنیا دو تا اتفاق افتاده: سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده، بدعت هم در دین گذاشته شده. خب حالا جواب، راه کار چیه؟ مردم یه راه کار بیشتر نیست. انتوتی او امری، اگه دنبال من بیاید، حرف من حسین رو گوش بدید، عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو به راه رشد و هدایت میبرم. همین جمله رو، شبیهش رو در خطبه‌ای که در منا هم خوند ابا عبدالله فرمود. انگیزه امام حسین از آمدن به کربلا چی بود؟ نخست انگیزه دینی، یعنی سنت احیا بشه، بدعت کنار بره. البته شما میدانید ما یه عمل به وظیفه داریم، یه اخذ نتیجه. مؤمن وظیفه‌ش رو انجام میده، نتیجه دست ما نیست، توکل بر خدا باید کرد در نتیجه. ابا عبدالله وظیفه رو انجام داد، تکلیف رو انجام داد، البته نتیجه منجر به این شد که به هر حال بیداری هایی تو جامعه پیدا شد، قیام هایی شکل گرفت. حکومت بنی امیه که 40 سال برای استقرارش معاویه تلاش کرده بود، فرماندار بود مدتی، مدتی خلیفه بود، اما بعد از شهادت امام حسین ببینید شما از هم پاشید. مدتی نگذشت قیام حره شروع شد در مدینه، قیام توابین شروع شد، قیام مختار شروع شد. من در مقام تأیید و نفی و تحلیل این قیاما نیستم، ولی عرضم این است حتی بعضی نوشتن از عصر عاشورا، از همین امروز، افرادی تو کربلا فریاد زدن و گفتن خون حسین خون مظلوم بود از سپاه عمر سعد. افرادی از امروز در کربلا فریاد زدن، گفتن خون حسین خون مظلوم بود، باید برای اعاده و انتقام از خون مظلوم قیام کرد. مردم کوفه دور سلیمان ابن سرد خزائی جمع شدن، این آیه رو براشون خوند که وقتی بنی اسرائیل موسی رو تنها گذاشتن رفتن دنبال اون گوساله سامری، قرآن میفرماید موسی ابن عمران به اونها گفت ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما به خودتون ظلم کردید چون آمدید خدا رو رها کردید و بت پرست شدید. سلیمان ابن سرد این آیه رو در جمع مردم و توابین کوفه خان گفت ما بد کردیم، حسین رو تنها گذاشتیم بعضی هامون، حالا بعضی رو نذاشتن بیان، بعضی هم کوتاهی کردن. گفت ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید. علت این که توابین بهشون میگن شاید از همین جاست، توبوا الی بارئکم. لذا نوشتن اینا اومدن کنار قبر ابا عبدالله، گریه کردن، اشک ریختن، عزاداری کردن و از اونجا قیام توابین شکل گرفت. البته غالب این نهضت ها ناموفق بوده، ولی تأثیر حرکت ابا عبدالله علیه السلام بود. این یک انگیزه، انگیزه دینی. دوم انگیزه امام علیه السلام انگیزه اجتماعی است. جامعه اگر دچار انحراف شد، دچار کجی و دچار اعوجاج شد، امام باید در این جامعه این اعوجاج و انحراف رو کنار بزنه و اصلاح کنه جامعه رو. ابا عبدالله علیه السلام دومین انگیزه شون از این قیام، طبق این نقل مشهوری که در کلام ایشون و در نامه ایشون به محمد حنفی آمده، فرمود انما خرجتو لطلب الاصلاح، من قیام کردم اصلاحات ایجاد کنم. برادران عزیز، خواهران محترم، اصلاح آدم کجا میگه؟ جایی که یه چیزی خراب باشه میگن اصلاح. اگه یه ساختمونی خراب بود از ریشه در آوردن جدید ساختن، اینو میگن اصلاح. اگه یه جایی اصلاح شده بود خرابش کردی، که اینو نمیگن اصلاح. اصلاح هر چیزی به حسب خودشه. یه ساختمون اصلاحش به این استش که پایه‌های محکمی داشته باشه، سقف محکمی داشته باشه، دیوارهای استواری داشته باشه. اصلاح معناش این. گاهی خوب دقت کنید اینی که عرض میکنم، گاهی رابطه ما با خدا به هم میریزه. اصلاح باید بکنیم این رابطه رو. حدیث هم داریم، من اصلح ما بینه و بین الله، هر که رابطه خودشو با خدا اصلاح کنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه بشه مردم محبوب بشه، مردم دوستش داشته باشن. خودش تو قرآن میفرماید مردم میخواید محبوب باشید، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، رابطتون رو با من خدا اصلاح کنید. اگر این رابطه اصلاح شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من خدا محبوب جامعتون قرار میده. خب شما ببینید، این همه تلاش تو حادثه عاشورا شد. زینب کبرا سلام الله علیها رو کرد به دشمن، فرمود کد کیده که هر کاری میخواید بکنید، اما به خدا قسم محبت ما رو از دل مردم نمتونید بیرون کنید. همینطورم شد. امام سجاد بر منبر شام فرمود ما چند تا خصوصیت داریم، یکیش اینه، المحبت فی قلوب المؤمنین، محبت ما تو دلهای مردم است. یکی از این خلفای بنی عباس آمده بود کنار قبر امام هادی، وزیرش گفت قربان قبر پدر شما اینجاست، تخریب شده، به هم ریخته، اما قبر امام شیعیان و مسلمان ها با اینکه بودجه خاصی براش نیست، شما هزینه نمی کنی، اما چقدر زیبا شکیل. چرا اینطور هست؟ گفت برای این که اینا تو دل مردم جا دارن. طرف از خونش میزنه برای ذریح امام حسین هزینه میکنه، از زندگیش میزنه برای قبر ائمه هزینه میکنه، برای اصلاح بفرمایید که رابطه با خدا هزینه میکنه. مگه امام کاظم علیه السلام وقتی با هارون الرشید ملاقات کرد تو مکه، به هارون گفتن این آقا کی بود؟ گفت هو امام القلوب، این آقا جاش تو دل مردمه. تو دل که نمیشه محبت رو بیرون کشید. ما ببین امروز تو دنیا با این تهدیداتی که هست و عزاداری الان، به هر حال صعوبت‌هایی داره. ببینید در پاکستان، در هندوستان، در انگلستان، در عراق، در همه دنیا عزاداری ابو عبدالله، کدام جریان سیاسی این مردم رو به این عزاداری ها میکشه؟ کدام جریان منسجم این مردم رو به این کوچه و خیابون میکشه؟ واقعا مردم مایه گذاشتن. این همون است که امام سجاد فرمود هر کار میخواید بکنید، کت کیدک زینب کبرا فرمود این محبت تو دل هاست، نمیتونید عکس کنید. عزیزان من، دومین انگیزه، انگیزه اجتماعی است، یعنی اصلاح. گاهی رابطه آدم با خدا به هم میریزه، باید اصلاحش کنه. این شبها شب توبه است، شب محبت، شب انابه است، شب نمازه، به اصطلاح با حضور قلب خواندن، از خدا توفیق حضور قلب در نماز خواستن، این یه نوع اصلاحه. گاهی رابطه آدم با مردم به هم میریزه، اینو بهش میگن اصلاح و ذات البین. امیر المومنین فرمود اگه رابطه تو با مردم، آشنا، فامیل، دوست، همسایه به هم ریخته و اصلاحش کنی، این از یک عمر عبادت، حالا بعضی معنا کردن یک سال عبادت. اصلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاه و الصیام، رابطه دو نفر رو بتونی اصلاح کنی، بهتر از یک سال یا یک عمر عبادت، نماز و روزه است. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، این پیام عاشوراست، این پیام عاشوراست بیاید رابطه ها رو با هم اصلاح کنیم، اگه کینه ای، کدورتی، اختلافی هست کنار بگذاریم. این یک نوع اصلاح است، اصلاح رابطه با مردم. سوم، اصلاح سیاسی تو جامعه است. نظام حاکم باید نظام اصلاح شده باشه، نظام حاکم باید نظام دینی باشد. ابا عبدالله فرمود من خارج شدم لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. خب این انگیزه دوم، چرا ما از خود امام حسین دلیل قیام رو نخواهیم؟ خیلی ها تحلیل کردن آقا برای حکومت آمد، برای تکلیف آمد، برای عدم بیعت آمد. خیلی ها کتاب نوشتن از مسلمون ها، غیر مسلمون ها، شیعیان، غیر شیعیان، ولی بهترین خواستگاه برای پی بردن به انگیزه امام کلمات خودشه، خطبه های ابا عبدالله است. نخست انگیزه دینی، اقامه سنت و ازاله و از بین بردن بدعت. دوم انگیزه اجتماعی، اصلاح. سوم انگیزه فرهنگی. آقا گاهی جامعه دوچار جهل میشه، دوچار نادانی میشه، تشخیص نداره. این جامعه رو باید بیدار کرد. شما زیارت اربعین رو ببینید، امام صادق میفرماید حسین جان تو جان دادی لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. کسی که تو آب غرق داره میشه، دیدید وقتی این انقاض غریقها میان او رو از آب و گرداب میکشن بیرون، نجات میدن، چقدر خوشحال میشه. وجود مقدس امام صادق جامعه رو تعبیر کرده است به گرداب جهل، و اون کسانی که تو این گرداب بودن به اون کسی که داره غرق میشه، و امام حسین رو به انقاض غریق فرمود. جد ما قیام کرد مثل یک کسی که غریق رو از توی آب نجات میده، از گرداب نجات میده، جامعه رو از جهل نجات بده. آقا وقتی ابوالعباس صفاح به قدرت رسید، بعضی آمدن پیشش گفتن ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختیم. ببین تا این حد تبلیغات کرده بودن، ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختیم. اونقدر تبلیغات کردن که امیرالمومنین در صفین دید جوان میجنگه و داره قرآن میخوانه، آمد جلو فرمود چه میخوانی؟ یا ابوالحسن دارم سوره نبع میخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم. مردم باید نبع عظیم رو مورد مسئول ازش واقع میشید، معناش اینه باید پاسخ بدید راجع به نبع عظیم. خب نبع عظیم یعنی خبر بزرگ، خبرهای بزرگ خیلیه، یکیش خبر قیامت، خبر معاد. یک مصداق نبع عظیم هم که در زیارتنامه آقا امیر المومنین هم آمده، تو مفاتی هم هست، یکی از مصادیقش امیر المومنین می فرمود انا نبع العظیم. آقا فرمودن نبع عظیم منم، تو داری با مصداق این آیه می جنگی، قرآنم می خوانی. این جهله، اینو باید زدود. جهل زدائی یک وظیفه است، آگاهی دادن به جامعه و مردم یک وظیفه است. اگر مردم بدانن اثر دینداری چیه، اثر تقوا چیه، اثر حجاب چیه، اثر روابط صحیح چیه. ما یک مشکلی که الان تو جامعهمون داریم، علارغم همه پیشرفت‌ها، مطالعات، تحصیلات عالی، گاهی وقتی با این جوان‌ها و نوجوان‌ها مصاحبه می‌کنی، من یه وقتی آماری از یکی از استان‌های ایران دیدم، یک عزیزی در قالب یک پایان نامه تهیه کرده بود که چرا اون جامعه آماری نوجوان و جوان اون استان نسبت به برخی مسائل دینی سستن، نسبت به برخی از ارزش‌های دینی بی‌توجهن. بسیاری علت‌ها که اومده بود به جهل برمیگشت. خیلی‌ها گفته بودن خب مگه خدا به عبادت ما نیاز داره؟ ما نماز بخوانیم نخوانیم او خداست، نیازی نداره. جمله کائنات کافر گردن مگر بر کبریایی او گردی می نشیند، برای چی بخوانیم؟ چه نیازی به این سجده و رکوع منه؟ ببینید، ندانستن ارتباط و وصل رودخانه به دریا دلیل نیاز دریا نیست، دلیل نیاز رودخانه است. اگه وصل شد ماندگار میشه. عبد اگه وصل به خالق شد، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خودشو بالا برده. وصل به باقی فانی رو ماندگار میکنه، وصل به خدای غفور رفیق شفیق مهربان به انسان رفق و مهربانی و شفقت میده. بله خدا نیاز نداره، اما تو از این زاویه وارد شو، من نیاز دارم. رودخانه جوی باید به دریا وصل بشه. غالبا گفته بودن ما به این دلیل توجه نمی کنیم. گاهی حجاب، ما الان تو موضع جامعهمون معضل بد حجابی رو داریم. خیلی از همین دوست عزیزان دانشجویان جوان ها و نوجوان هایی که مراعات حجاب نمی کنن، باشون مصاحبه میشه، گفتگو میشه، دانشگاه گاهی ارتباطی از سوال میشه، میبینی معتقدات خوبه. الزامن هر بد حجابی تو مسیر فساد نیست، اتفاقا غیور. خانواده هایی دارن که مقیدن، اما یه فرهنگ شده، یه ساختار شده، میگه خانواده ما اینطوره، فامیل ما اینطوره. در زندگی و ساختار خانواده ما رابطه دختر خاله و پسر خاله مثل رابطه خواهر و برادر نامحرم نمیدانیم. ببین این فرهنگ که شد، ساختار که شد، اگه دختر خاله هم مثل خواهر، بله مثل خواهر است از نظر ارزشی برای تو، از نظر احترام برای تو، ولی اسلام حریم گذاشته، بالاخره مرز گذاشته، مرز شکنی ممنوعه. بسیاری از اوقات این می‌بینی این ناشی از عدم اطلاع. من با پدران اینها، همسران اینها گاهی صحبت کردم، میگم شما راضی هستی همسری که خانومت با این وضع توی کوچه و خیابون و توجه‌های زیادی رو به خودش جلب میکنه؟ میگه نه. خیلی هم می‌بینی گاهی حساسه، غیرت داره. میگم شما بخوای و نخوای بخشی از این در واقع بهره‌مندی رو در اختیار مردم قرار دادی، در اختیار جوان معذب قرار دادی، در اختیار جوان مجرد قرار دادی. بالاخره این پوشش محرکه، این لباس تحریک کننده است. تو اگر جا انداختی این رو که در عطر اگر باز شد نمیشه به بوی عطر بگی بیرون نرو، بگی بمان، نه، در به عطر رو مسدود کن. تو اگر در و صدف رو از میانه بفرمایید که محل حفاظت در محل باز گذاشتی، جلوی هزار تا دزد که نمیتونی بگیری، اما خودت میتونی حفاظ برای درت ایجاد کنی. تو نمیتونی به همه تو خیابان بگی نگاه نکن، ولی میتونی خودت خانوادتو با حجاب بیرون بیاری. این ارزشیست. چرا امشب طبق نقل وقتی زینب کبرا سلام الله علیها آمد کنار اون دختر بچه‌ای که داغ دیده، پدر از دست داده، گرسنه و تشنه است، در بیابان امشب به اصطلاح مسیر رو گم کرده، تا میاد عمه بالای سرش، عمه جان یه قطعه پارچه بده من سرم رو بپوشانم، با این که شاید اون بچه تکلیفی هم نداره، عمه جان اخرقتون اندکه از تو رو به ها رأسی، یا اونطور که مشهور است کنار بدن ابا عبدالله، گرچه اعتقاد خود من این است حجاب زینب کبرا و اهل بیت روز عاشورا و بعد کنار نرفته و کسی نتوانسته است چهره و موی آنها رو ببیند، عقیده من خودم اینه. اما با این فرض ببینید دختر ابا عبدالله طبق نقل گلش به پدر و شکوش به پدر، درد و دلش به پدر از این است که بعضی ها متعرض حجاب اینها شدند. برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگانی که امشب این برنامه را از کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه دریافت میکنید، سفره دهه محرم تمام شد. خوشا به حال اون کسانی که هروار فرصت یاب بودند نه عبید الله حر جعفی یا وار فرصت سوز بودن، نه مثل عمر سعدها فرصت طلب بودن. هم امروز ببینید شما تاریخ میگذره تحلیل میشه، امروز نه عمر سعد تو جامعه است، نه عبید الله حر جعفی و نه حر ابن یزید ریاهی. چرا شما اینا رو سه شاخه میکنی؟ میگی حر فرصت یاب بود، عبید الله حر جعفی فرصت سوز بود و عمر سعد فرصت طلب. چون حر از مرکب عاشورا برای هدایت خودش استفاده کرد، عبید الله حر جعفی مرکب عاشورا رو سوار نشد و اونگونه از کاروان عقب ماند. عمر سعد از این مرکب خواست به ری برسه، نرسید. مولای ما و شما ابا عبدالله فرمود من ها ول امرن به معصیت الله، هر که بخواد از گناه به هدف برسه. من یک شب این روایت